بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رفقا، من بحث جلسه قبل رو یه جمع‌بندی بکنم. بعضی قسمت‌هاش شاید من بیانم قاصر بود، دوستان سوال کردن. ببینید آقا، سوالی که مطرح شد این بود که تو بحث تظلم، آیا تظلم مطلقا، در مقام تظلم مطلقا غیبت کردن جایزه، یا به تعبیر دقیق‌تر آیا مظلوم مطلقا برش جایزه که از ظالم خودش غیبت بکنه، یا مقید به قید؟ قید هم چیه؟ بگیم به قید این که امید به ازاله ظلم با این غیبتش داشته باشه. مرحوم شیخ فرمودن که ظاهر ادله سابق اینه که همچی قیدی نداره. ادله که تا الان گفتیم ظاهرش نگه ایش کدومش مخید و همچین قیدی نکرده. لذا بعضی از بزرگان مثل مرحوم کاشف الغطا همین عدم و تقیید رو تقویت کردن و فرمودن مطلقا غیبت ظالم توسط مظلومش جائزه. در مقابل قول دومی است از مرحوم شهید ثانی و منتبعه ایشون که گفتن این اطلاق نداره، بلکه جوازش مخید به فرض رجاء ازاله ظلمه. به چه دلیل؟ دلیلش هم گفتیم که چون این آیه‌ای که اومده و غیبت مظلوم از ظالم خودش رو تجویز کرده و همچنین ادله، خب این آیه، اول آیه رو بگم، این آیه که اومده، این آیه اطلاقی نداره که بتونه غیبت مظلوم لظالم رو در همه مواردش استثناء بکنه. خب اطلاقی نداره. نکتهش هم عرض کردم، اولا از اطلاق یا عمومی نداره، الفاظ عموم نیومده در آیه، من ظلم اومده و این لفظ هم در مقام بیان نیست. آیه از این جهت در مقام بیان نیست. کلیت این که مظلوم بتونه غیبت بکنه رو آیه خواسته بفرماید. خب احسنتون، مخصصمون مجمل اطلاق یا عموم نداره، لذا به قدر متیقن از مخصص اکتفا میکنیم، تو قدر مشکوکش تمسک به عام میکنیم و میگیم تحت حرمت باقیه. خب و خب کسی بگه که آقا روایاتی که ذیلش اومده بود ازش تعمیم استفاده میشد، شیخ میفهمون نه، اتفاقا اون روایات هم اعتباری نداره که بخواد چیکار کنه، بخواد باش تعمیم ثابت بشه. روایت ذیل آیم اعتبار نداره که بتونه تعمیم استثناء رو ثابت بکنه، اطلاق استثناء رو ثابت بکنه. به علاوه این که ما یه روایتی داریم از امام باقر علیه السلام که این روایت آب پاکی رو دستمون ریخته، که حضرت می‌فرمان که انتصار در مقام انتصار، مظلوم در مقام انتصار میتونه از چیزی استفاده بکنه که در شریعت جائزه. خب این یعنی چی؟ این بار معنایش چیه؟ یعنی که انا حضرت میخوام بفرمان که خود این آیه مجوز نمیشه. ببینید، حضرت میخوام بفرمان که خود این آیه، هم آیه الا من ظلم یا آیه وانتصروا من بعد ما ظلمون، هیچ کدوم از این دوتا آیه خودش مجوزه برای غیبت نمیشه، بلکه ما باید یه از یه طریق دیگری با یه دلیل دیگری غیبت رو جائز بکنیم، بعد این آیه میگه از این میتونی استفاده کنی. چون امام فرمودن به ما یجوز الانتصار به الدین، باید جواز رو ثابت بکنیم بعدن بتونیم از اون غیبت بر طبق آیه استفاده کنیم. حالا جواز از کجا ثابت میکنیم؟ با بحث تضمن مصالح و مفاسد. من میبینم که اگر غیبت نکنم این مصلحت هم فوت میشه، ظالم ظلم کرده، حق من خورد، رفت، تمام شد. ولی مصلحت من در اینه که غیبتش بکنم تا بتونم حق خودم رو استیفا بکنم. خب این مصلحت استیفا حق از مفسده حق و حرمت اون ظالمی که قضایی کرده معلومه بیشتره در شریعت. از این طریق غیبت رو جائز میکنیم. حالا که جائز شد آیه میگه چی؟ آیه میگه میتونی از این غیبت استفاده کنی بر علیه ظالمت. خب این روایت هم همچی چیزی اثبات کرده که مؤید کی میشه؟ مؤید قول شهید ثانی و امثال شهید ثانی میشه. حاصلش که یک کلمه با توجه به این حدیث امام باقر در ذیل آیه استفاده میشه که آیه خودش مجوز غیبت نیست، بلکه باید جواز غیبت از یه جای دیگه ثابت بشه بعدن بتونی غیبت بکنی. خب که حالا نتیجه گیری هم که کردن آخر کار حرف خود شیخ همین بود که اون چیزایی که ما بعد آیه اومد هیچ کدومش به درد این که آیه رو تخصیص بزنه نمیخوره، هیچ کدومش به درد تخصیص زدن آیه نمیخوره، فقط ما یک مورد رو میتونیم از تحت آیه خارج بکنیم، اونم بحث اونجایی که قدم متعقن از ادله دیگه، قدم متعقن آیه اسخای میکنم، قدم متعقن از همین آیه منظلم، اونجاییست که رجاء تدارک ظلم وجود داشته باشه. بنابراین اگر رجاء تدارک ظلم وجود نداشته باشد دیگه بفرمایید غیبت جایز نمیشه، یا اونجایی که اصلا ظلم نباشه، اونجا که خیلی مشخصه اونم غیبت جایز نمیشه، ظلم حقیقی نیست بلکه عرض کنم تسامحا بهش ظلم گفته شده، ترک اولا هست. خب که ذیل همین قسمتش که ترک اولا بود گفتن که دو تا روایت هست که از این دو تا روایت استفاده میشه که در موارد ترک اولا غیبت جایزه، که شیخ آخر کار تو جمع‌بندیشون به نتیجه رسیدن که چی؟ که این دو مورد رو هم بگیم چی؟ بگیم که البته حالا این دو مورد نه دیگه، بله روایت اولی که خیلی مشخص بود، که غیبت نسبت به یه طرف، هر دیگه طرف اومده بود گفته بود محضر حضرت، مربوط به یه گناه و عیب و نقص نبود، مربوط به چی بود؟ مربوط به اینکه حسابش رو دقیق رسیدگی کرده، اینکه عیب و نقص مثلا غیبت نمیشه. روایت دوم مربوط به چی بود؟ مربوط به مشخص میشد از ذیلش که حضرت فرمودن ایو رجال المحذب، مربوط میشه به اونجایی که ترک اولا کرده، از اون ترک اولا که ایو نقص حساب نمیشه. خلاصه این که آخر کار جمع‌بندی کردن بر اون شیخ که آقا این ادله‌ای که اومده بحث جواز غیبت ظالم توسط مظلوم یه مطلب علل قاعده است، و ما کنه از دلیل خاص استفاده نمی کنیم، علل قاعده بودنشان از باب چی هست؟ از همون باب تضامن مساله و مفاسد، یعنی اونجایی که مصلحت راجحی وجود داره به خاطر اینه که جایزه، به آیه و روایت و امثال ذالک استناد نمی کنیم و بر اساس همین حرف می زنیم که نتیجهش هم میشه که مطلقا جایز نمیشه. این همین حرف رو توی مشابه این حرف رو اینشتم مشابه همین حرف رو توی فاسق و متجاهر هم می زنیم که اونجا بیام چی کار کنیم؟ بگیم اینم تخصیصا خارج نشده، بلکه بگیم اونجاهایی که تخصصا متجاهر از تعریف غیبت جایزه، فقط اونجا بگیم غیبت متجاهر جایزه. خب حالا دیگه اسم غیبت هم روش نمیشه گذاشت دیگه، چون تخصصا خارجه دیگه، فقط اونجا بگیم پشت سر متجاهر حرف زدن جایزه، در غیر اون جایز نمیشه.
در جمع‌بندی میشه
گفت شیخ
این دو موردی که
مشهور فقها
اومدن تخصیصا
خوب خارج
کردن، این رو
همه میپذیره
و
همه
رو دلیل
به تضامن
همه
رو نه، یکیش برمیگرده به تضامن ولی دومی رو برمیگرده به تخصص، دیگه استثنایی تخصصا خارج
لذا اون دو مورد دیگه
حتی احوت هم میگن احتیاط میکنن، بله
فتوای به احتیاط،
بله حالا فتوای به احتیاط
احتیاط واجبی نیست،
نه احتیاط هایی که شیخ هم تو کلام امثال شیخ انصاری احتیاط واجب نیست، احتیاط مستحب اون چه ببینید اول گفتن نه 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 دقت بکن، چون بعدش گفتن لایق رو من قربه میخاطر این گفتیم فتوا شد، اول شیخ فرمود که چند صفحه قبل داشتیم دیگه تو اصلا متجاهر بود دیگه، متجاهر بود نه اون چند صفحه قبل که داشتیم شیخ اول فرمودن که احتیاط اینه که این کار رو کنین، پشت سرش گفتن که لا یخلو عن قربن، تا گفتن لا یخلو عن قربن احتیاطه شد واجب دیگه، شد فتوای به احتیاط، پشت سرش هم گفتن فلعهوت هم اشاره به همون احتیاطی گفتن لا یخلو عن قربن، به خاطر این احتیاط ها رو واجب معنا کردیم، ولی اولش که میگن احتیاط، احتیاطه مستحب ده. اصلا ببینید احتیاط موقعی که توی کلمات فقها میاد، خب این چیزی که احتیاط میگیم مسبوق و ملبوق به فتوا باشه یا نباشه یه چیز متأخریه، تو کلمات قدیمی ترها نبوده، خب شاید بشه گفت از صاحب قربه به بعد پیدا شده، قبل از صاحب قربه به این شکل نبوده بین علما که میگن احوت، این احوت میگن احتیاط وجوبی، احوت موقعی میگن احتیاط مستحبه، مستحب احتیاط بهتره اینجور احتیاط بکنیم.
اونجا تو بس چیز بود
چی؟
استحلال
بله 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 درسته
آخرش میگن بله احبت
احسن تو خب آخرش ببینید اولش شیخ گفتن که لا یخلو عن قوه چی بود؟ لا یخلو ان قوه و امکان الاحتیاط میخوام این احتیاط گفتن احتیاط مستعبه موسا بلکه میگه بل لا یخلو ان قربه بلکه احتیاط خالی از قرب نیست تا گفت لا یخلو ان قربه یعنی چی؟ یعنی نظرش عوض شد واجب احتیاط میکنیم شد فتوایی به احتیاط حالا چرا لا یخلو ان قربه؟ میگه چون بعضی از ادله خالی از اعتبار نیست کثیره است و خالی از اعتبار نیست آخر کارم دوباره یه ولعهوتی داره که این ولعهوت هم یا فلعهوتی داره فلعهوت یا ولعهوته فل... حالا ولعهوت یا فلعهوت هم به قرینه قبلش که احتیاط و شیخ واجبش کرد با لایخلو هم قربن اون رو هم میگیم احتیاط فتوایی به احتیاطه احتیاط مستعبه نیست بله 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 نه اینجا نه اینطور نیست اینجا احوته قبلش که چیزی نداره که بل احوت عد هاوه سوره ببینید احوت اینه که این صورت رو هم از سوره عشر البته حالا اینجا بله تو این مورد درسته ببخشید تو این مورد اولش معذاله که کلی با همه حرفایی که زدیم احوت عد هاوه سوره این صورت تظلم صورت تظلم رو من از سوره العشر الاتیه حساب بکنیم یعنی از موارد تظاهم مساله و مفاسد حساب بکنیم که خب یعنی استثناء نگیریم این رو خب که نتیجه فرمایشاتشون همین شد دیگه یعنی علل قاعده بگیم هست خب که احتیاط اینجا احتیاط واجب میشه درست بله نخواهیم احتیاط کنیم باید بگیم که از موارد از موارد تظاهم مساله و مفاسد مطلقا جایزه خلاف احتیاطش نگیم بگیم مطلقا جایزه غیبت ظالم توسط مظلوم
مستحبه که ما مطلقا نگیریم و چیز بگیریم
نه نه مستحب نیست نه مستحب نیست
اگه اون ترجمه کنید احوت میشه چی؟
نه دیگه
نه دیگه ترجیح که سیر سوال میکنم
ببینید
اگه احوت نگیریم این واژه رو چطور ترجمه
میکنم؟ کدام واژه رو؟ احوت با توجه به ادله‌ای که قبلش اومده بود معلوم میشه احتیاط احتیاط وجوبیه دیگه
آره دیگه
اگه نخواهیم احتیاط بگیریم ایشون گفت احتیاط بکنیم نه که احتیاط بگیریم گفتن اگه نخواهیم احتیاط بکنیم چطور؟ گفتم اگر نخواهیم احتیاط بکنیم احتیاط نکردنش به اینه که بگیم مطلقا جایزه چه در مصلحت غالبی وجود داشته چه مصلحت غالبی وجود نداشته باشه خب یعنی همون اطلاقی که قبلا مطرح شد دیگه فتوای کاشف‌الغطا خلاف احتیاطش اونه ولی شیخ خودش مایل به احتیاط شد وجهی هم که گفتن احتیاط چیه رفقا چون ما اینجا فتوا نمیتونیم بدیم چرا چون دلیل مجمله دیگه در موارد اجمال دلیل از باب احتیاطی که ما داریم میگیم اخذ به عموم بکنیم خب اگه دلیل اطلاق داشت اخذ به اطلاقش میکردیم میگفتیم همه موارد خارجه حالا که مشکوکه تو قدر متیقنش اخذ به دلیل مخصص میکنیم میگیم جایزه تو مازاد بر قدر متیقن از بابی که نمیدانیم آیا جایزه یا نه اخذ به عموم داریم میکنیم احتیاطاً داریم اخذ به عموم میکنیم خب احتیاطاً داریم اخذ به عموم میکنیم دیگه لذا این احتیاط با توجه به قبلش مشخص میشه که این احتیاط واجبه آره. واجبه اینجا احتیاط بکنیم ولی احتیاط بعدی نه واجب نیست احتیاط قبلی بعدی واجب نیست چون توی متجاهر عدلی متجاهر قبول کرد شیخ دیگه
از اون داره میگه خروج تخصصی کلا اگه خروج نه یعنی اگه موضوع ببینید میگه
ببینید معنای این
یعنی اگه وارد اصلا که موضوع غیبه باشه حرام میشه فقها ها داره میگه در این حال که وارد اصلا که موضوع غیبه فقها حلال باشه
بله درسته
ایشون میگه خروج خب. موضوع نه. باید باشه خب. که بگیم جایزه
احوت اینه که این رو بگیم خارج از اون موضوع الغیبه که طبیعتاً معنیش این میشه که اون افرادی از غیبت متجاهر جایزه که موضوعاً از غیبت خارج باشه چون بالاخره غیبت متجاهر هم دو فرد داره یه افرادش هست که موضوعاً داخله یه افرادی هست موضوعاً خارجه ظاهر کلام علما اینه که همش چی هست همش جایزه خب نه آخه شیخ عنایت بفرمایید شیخ قبلا توی بحث متجاهر غیبت متجاهر رو اون جمله آخری که داشتن بحث آره اون جمله آخری که داشتن رو بیارید
آها
بله درسته اونجا همینطور درست بله درسته فالاحوت على اختصار على ذکر المتجاهر بما لا يكره له سمعه ولا يستنكفه احوت اینه که اختصار بکنیم به این، البته حالا قبل از احوت، قبل از احوتشون قبل جمله و بل جمله فحیث کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق وجب الاختصار علی ما تیقن خروجه یا علی ما تیقن خروجه. بله درسته، اونجا هم همین شد، یعنی این همین حرفی که اینجا توی تظلم زدن اونجا هم همین شد، بنابراین اونجا هم قرینه داریم که احتیاطش احتیاط واجب. بله درسته، احتیاطش احتیاط واجب. بسیار خوب. فالاحوت و الاختصار علا ذکر المتجاهر به ما لا یکره و لوسمه او ولای استم که اون ظهورهی که حالا بحث تعذیرم بعدش مطرح کردن که حالا بگذاریم. برای در هر دوتا شیخ به یعنی شبیه علما نشد، که علما اومده بودن این دو مورد رو به صورت تخصیصی گفتن که انا دلیل معتبری داریم که خارج میشه از تحت عمومات و اطلاعات غیبت، شیخ قبول نکردین رو. خب حاصلش اینه که احتیاطی شدن مرحوم شیخ، که احتیاطش اینه که بگیم حالا احتیاطم تو هر کدومش فرق میکنه، تو متجاهر احتیاطش بین اون جاهایی که چیز وجود داره تخصصا خارج میشه، خروج تخصصی داره، اسم غیبت عنوان غیبت برای صدق میکنه اونا جایز میشه، توی تظلم هم اونجایی که مصلحت اقوایی وجود داره که مصلحت تدارک ظلمه. بسیار یعنی همش شد البته حالا توی تجاهر هم شد قاعده به تعبیر این که بله، یعنی اون تخصیصه دیگه نشد. بسیار بسیار همینه درست. بله تظلم مظلوم و فاسق متجاهر نه ظالم امکان داره متجاهر باشه، امکان داره متجاهر نباشه.
این چه اسمی که بس شیخ میکنه که هرچه که تظلم مظلوم و زیر اون یکی تعریف بکنه
هم چی کاری نمیخواد بکنه که نمیخواد هم چی کاری بکنه که شیخ
چرا دیگه نمیخواد تخصصا اخراج بکنه، میاد که تظلم مظلوم رو ما اصلا اون فاسق و متجاهر بگیریم
چجا کجا 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 داری میگی داداش؟ نه صورت سابقه یعنی همون بحث فاسق و متجاهر کما ان لحوت جعل و جعل و صورت سابقه که بحث فاسق و متجاهر بود که قبلا گفتیم اون بحثش تمام شد، که خود هموجا تو زیل بحثش هم لحوت داشت، اون رو هم بگیم چی خارج از اونن موضوع القیبه، این ربطی به اینجا نداره. نه 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 این حسن هیچ بحث ربطی به تظلم نداره. کما ان لحوت یعنی این دوتایی که اصلا معذاره که کلی جمع بندی این دو موردی است که علما گفته بودن تخصیصا خارجه، این دو مورد رو ما بگیم تخصیصا خارج نیست، نه چون ادله که به عنوان مخصص مطرح کرده بودیم قاصره، لذا یکیش رو میگیم از باب تضامن مسائل مفاسده، یکیش هم میگیم از باب چی هست؟ از باب بله تخصص، تخصصا خارج یعنی اون افرادیش که تخصصا عنوان غیبت برای صدق نمیکنه اونا جایزه. خب ما می‌خواستیم همه اینا رو بخونیم، همش نمیشه، دو سه تاش می‌خونیم. و یبقى من موارد رخصل مزاحمت الغرض الاهم صورون که تعرض لها، یکیش نصح مستشیره، فان النصيحه نصیحه یعنی خیرخواهی کردن، واجبه للمستشير فان خيانته قد تكون اقوى مقصده من الوقوع في المخطاب. خب طبیعتا منو امین خودش دونسته که اومده از من مشورت بگیره، اگه من مطابق امانت عمل نکنم و اون چیزی که فی الواقع هست و نگم، این مفسدش از مفسده چی؟ مفسده وقوع فی المخطاب، وقوع قبلا گفتم وقوع وقع فیه به معنی غیبت کردن دیگه، از مفسده غیبت کردن مخطاب گاهی اوقات اقوا هست. البته خب دیگه باز سنجیده بشه، بعض وقتا مثلا ببین آدم چقدر باد دیگه، طرف میخواد از یکی مثلا به فرض مثال میخواد یه دکمه بخره، میاد میپرسه آه فلانی چجوریه، من بیام یه غیبتی بکنم که تو دکمه خریدن گولش نزنه، بالاخره هر چیزی هم باز سنجیده بشه. ولی یه وقت هست میخواد بره باش معامله بکنه، مثلا یه دین سنگین پیشش بذاره، ازدواج بکنه، خب اینجا به حسبش اون چیزایی که تأثیر داره، اینم عقلم چیز خوبیه، اینجا خیلی باید از عقلم باید استفاده کرد. اینکه حالا برای خریدن مثلا یه دفترچه یادداشت مثلا بگم که نه آقا نرو پیش این فلانی، پسرش نمیدونم با سازمان منافقین در ارتباط و کذا و کذا، پیش این خرید نکن مثلا، باید تناسبی هم داشته باشه به هر حال. خب یا دیگه حالا روشن خیلی معطلتون نکنم. و کذالک نص من غیر استشاره. ببین ما یه استشاره داریم، یه اشاره داریم. استشاره یعنی طرف اومده از من طلب مشورت کرده و من مشورت بهش دادم. اشاره یعنی نه، طرف از من طلبم نکرده، من خودم ابتداعا مشورت بهش دادم. و از وقتا هست تو عبارت اشاره الیه، اشاره الیه به من مشورت داد. همیشه معنی اشاره کردن اینجوری نیست، اشاره الیه تو عبارت ها میاد، یعنی به من مشورت داد فلانی. اگر از باب مشورت دادن باشه ولو خود طرفم مطالبه نکرده باشه، بازم غیبت جایزه. میدونم که مؤمنی میخواد یه کاری انجام بده که اگر بدونه که اون طرف مقابل فلان عیب رو داره، فلان نقص رو داره، نمیندازه خودشو توی حچل. بالاخره مصلحت این که مؤمنی توی حچل نیفته بالاتر از اینه که بالاخره یه مقدار آبروی اون شخص رفته بشه، برده بشه. و کذالک نص من غیر استشاره، فان من اراد تزویج امراه و انت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من اجلاف الغيبه. میدونی یه قبائحی داره که بعداً در اثر این قبائح اون خواستگار توی غیبت میفته، تو گناه میفته، تو دردسر میفته. اینجا فلا ریب ان تنبیه علی بعضها و ان اوجب الوقیع فیها، تذکر دادن نسبت به بعضی از اون قبائح حتی اگر موجب این بشه که انسان غیبت اون خانم برام کرده باشه، این اولا من ترک نص المؤمن مع ظهور عده من الاخبار فی وجوبه. و علاوه که از ما روایاتی داریم، جواز چی بالاتر از جواز، روایاتی داریم که نصیحت مؤمن واجبه. خب نصیحت مؤمن واجبه. نمونه روایتشم براتون، حالا وسایل آدرس داده دیگه کتاب، نه براتون بخونم یکی از روایتشو. یه روایتی داریم وسائل شیعه جلد 16 صفحه 285، اونجا یه بابی هست، عنوان بابش اینه باب و وجوب و نصیحت المؤمن. باب بعدیش باب 36، باب و تحریم ترک نصیحت المؤمن و مناصحته. هم وجوب نصیحت باب داره، روایت داره، هم ترک نصیحت حرمت داره و باب براش باز کرده مرحوم صاحب وسائل. یه روایتش هم اینه یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه. روایت دوم، ببخشید، استثناء دوم، الاستفتاء و ان یقول للمفتی، در مقام استفتاء، در مقام پرسیدن مسئله شرعی که طرف به مفتی بگه که فلانی به من ظلم کرده. البته حالا میگنم شیخ، در صورتی که متوقف بر بیان شخص باشه، اگر متوقف نباشه نه جایز نیست، کلی سوال میکنه، ولی بعضی وقتا نه باید جزئی بگه که چیه داستان تا بتونه نتیجه رو بگیره، چون یه جایی هست نیاز داره مثلا حکم بگیره. خب حکم اگه اون حاکم ندونه قضیه رو، واقعه رو، خب نمیتونه حکم بده، باید مشخص بکنه. و ان یقول للمفتی فلانون ظلمنی فلانون حقی فکیف طریقی الی الخلاص هادا اذا کان الاستفتاء موقوفا علی ذکر ظالم بالخصوص. بله 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 داریم. مثلا به فرض مثال طرف میاد میگه شوهرم مثلا مثال که بعدش میاد دیگه، شوهرم نفقه من رو نمیده. خب یه وقت هست میگه اگر کسی نفقه کسی رو نده میتونه بره از مالش برداره یا نه. خب عرض کنم خدمتتون که این به صورت کلی خب میگن نه، باید با اذن حاکم باشه، مثلا حکم حاکم باید باشه تو بتونه برداره بره، چون بحث چیز بحث تقاصه، بحث تقاص اختلاف بین فقها. بعضی میگن که به محض این که طرف حقو نمیده میشه مقاصه کرد، بعضی میگن نه باید با اذن حاکم باشه. خب حاکم باید مورد رو بدونه، حکم میخواد بده دیگه، میخواد اذن بده باید بدونه مورد رو. و یمکن الاستدلال علیه، خب مثلا میگه شوهرم بوده، اگه یه کسی بالاخره باید حاکم بدون شرایط رو تا بدونه که ببینه که اذن دادن اینجا مصلحت است یا مصلحت نیست. و یمکن الاستدلال علیه به حکایت هند زوجت ابی سفیان و اشتکاها الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و قولها انه رجل شحیح، ابو سفیان مرد بخیلیه، لا یعطینی ما یکفی یکفینی و ولدی، چیزی که به در کفایت منو طولهامو بکنه نمیده. فلم یرد صلی الله علیه و آله و سلم علیها غیبت ابی سفیان، حضرت غیبت ابی سفیان رو برش رد نکردن. معلومه که قضیه مال بعد از فتح مکه بوده دیگه،
اصلا دیگه
غیبت شوهر مؤمن حالا ظاهر الایمان بودن دیگه اینا. ولو نوقش فی هذا الاستدلال به خروج غیبت مثل ابی سفیان محل الكلام، اگه کسی بگه که ابی سفیان بله این از محل کلام خارجه، خب که اندم مثلا فاسق متجاهره یا اصلا مؤمن نیست، شاید به خاطر اینه امکنه شیخ دیگه براعت خودش اینجا داره نشون بده. و ابو سفیان هر چیز سه نقطه ای که بوده اما ظاهر الاسلام بوده بالاخره دیگه. ولو نوغشه امکند استدلال به صحیحت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال ان امی لا تدفع ید لامسن، مادرم دست هیچ کس رد نمی کنه، دست هیچ نیازمند دیگه بیجواب نمی کنه. که کنایه از اینه که بله چطور روشون می شده سآل می کنه
نه چرا با این تربیه مثلا
لا تدفع و ید لامسن، ید لمس کننده ای رو رد نمی کنه. فقال احبس ها حضرت آنها حبسش کن زندانیش کن. قال قد فعلت. فقال صلی الله علیه وسلم فمنع من ان یدخل علیها، یعنی میگه زندانش هم کردن باز تو زندان هم خلاصه می آمدن توی خون، مانع شو که کسی داخل برش بشه. قال قد فعلت، این کار هم انجام داد باز هم فایده نداشت. قال صلی الله علیه و سلم فقیدها، ببندش. فانک لا تبرع بشیئن افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز و جل. که حالا یه حرف اینجا شیخ زاده که بزرگان بهشون اشکال کردن که امکان داره کسی به این روایت اشکال بکنه که این زنه متجاهره به زنا بوده، معروفه به زنا بوده، به خاطر اینه که حضرت رد نکردن پسرش رو. عرض کنم خدمتون که شیخ میگه اینا مدفوعن بالاصل، اصل عدم تجاهری که بزرگان اشکال کردن. چه اصلیه؟ چه اصلیه؟ جان اصل عدم تجاهره، اصل اینه که این متجاهره نیست. جلسه آینده توضیح میدم در موردش، دیرمون شد دیگه. والحمدلله رب العالمین. الله سبحانه.